بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله. اول که پیغمبران ما انا من المتکلفین، این خیلی آیه قشنگیه. بنا به اقتضا دیدید بعضی ها هی به خودشون سخت میگیرن، به بقیه سخت میگیرن، فشار میارن، هی به دیگران نه اینجوری باید باشه نه اونجوری باید باشه، استانداردهای خیلی بالایی دارن. مثلا به بچهشون فشار میارن فلان ساعت بخواب فلان ساعت غذا بخور، به زور غذا بهش میدن، اتاقش نمیدن حتما باید تمیز باشه منظم باشه. بله، نسبت به مثلا شوهرشون مثلا لباس حتما باید اتو باشه چی نباشه. حالا آدم نسبت به حتما باید این شرایط باشه تا من خوشحال باشم لذت ببرم چه باشه، اینا تکلف دیگه. آیه شریف ما انا من المتکلفین نشون میده انسان باید از این چیزهای زندگی خودشو آزاد کنه، رها کنه، رها باشه. متکلف کسی که دیگران را و ابتداعا هم خودش، شاید خودش رو مجبور میکنه به مجبور کردن دیگران دیگه، یعنی این مثل وسواس میمونه براش. سلام علیکم. مثل وسواس میمونه، حالت آبسشن داره، وسواس، وسواس روانپزشکی، بیماری واقعا، نمیتونه این رو بذاره که نمیتونه ترک کنه، خیلی سخته. و نسبت به دیگران هم هی اجبار، هی اجبار، هی اجبار، هی اجبار، هی باید، هی باید، هی باید. بله، این تکلفه و انرژی آدم مصروف یه چیز بی خودی میشه، چیز مهملی میشه دیگه. یه مسئله، یه مسئله دیگم یه جایی تازگی دیدم، یه تحقیقی، یه تحقیق نه، یه نظر فرضیه روان شناسی هست، جالب بود، گفتم با شما مطرح کنم در میان بزنم. میگه انسان که بی حال مثلا افسرده است، مودش پایینه، که هممون میشیم، لذت آیا مودو بالا میبره؟ چی مودو بالا میبره؟ میگه تحقیقات نشون میده که لذت تو کوتاه مدت اثر داره و اثرش خونسا میشه، به این دلیل که آدمایی که همه چیز براشون فراهمه اتفاقا میبینید آمار افسردگی خودکشی بالاست توشون، واقعا از لحاظ پزشکی. شما نگاه کن تو خانواده سلطنتی چقدر بالاست، تو خانواده ثروتمندای بسیار بزرگ، قدرتمندای بسیار بزرگ، بچه‌ای که همه چی براش فراهمه یعنی ارضا نمیشه، سیر نمیشه، افسرده است، افسردگی آخر سر میبرتش به سمت
سوئیس چقدر زیاده.
بله بله، حالا این جالبه، میگن که بله این فایده نداره. چی میگم؟ میگه چالشه که در نهایت انسان رو حرکت میده، به انسان لذت میده. یعنی چی؟ میگن که تو جسم، این اگه بفهمه انسان، تو مسائل منتال و روح هم میفهمه. چطور ما خودمون به خودمون سختی میدیم، آگاهانه ورزش میکنیم، کنترل شده با یه انگیزه‌ای و جسممون قوی میشه و دردمون هم میگیره، خسته هم میشیم، نگاه کنید، یعنی آگاهانه میرویم، هر روز صبح میدویم، این رنجه دیگه توش، بلا شک رنجه. آگاهانه میرویم، هر روز صبح میدویم، ماهیچه‌مون درد میگیره، مفصلمون درد میگیره، ولی در نهایت از این فرایند احساس لذت میکنه. خیلی جالبه. سلام علیکم. تو مسائل روحی هم میگن اینجوریه، میگن انسان نیاز به این چالش های روحی داره برای احساس خوش بودن، برای احساس مفید بودن، برای عزت نفسش، برای هپینسش. این ورزش که این رنج را به شکل آگاهانه و کنترل شده و با یه انگیزه به خودش میده و با یه پلن و برنامه میده، میگه انسان در زندگی هم میاد چالش برای خودش میسازه و اگه نداره باید بسازه، آگاهانه به مقدار کنترل شده یه رنج برای خودش میسازه برای یک هدف متعالی. مثلا ما بریم غذا درست کنیم، بریم نصف شب تو خیابون به رفتگرا بدیم، خب این چرا آدم دنبال این میره؟
سوال دیگه، چه لذتی بهش میده؟
سلام علیکم، خوش اومدید.
میگه اصلا واقعا این به انسان لذت، این همون حالتی که تو ورزش صبحگاهیه. یعنی انسان با برنج انداختن خودش با یه هدف متعالی و به شکل کنترل شده و به شکلی که میتونه از دستش خارج نمیشه کنترلش، که استرس براش بیاره چی براش بیاره. بله، و میگه رشد میکنه. همونطور که جسم انسان اونجوری رشد میکنه، روح انسان هم اونجوری رشد میکنه. پس اگه چنانچه یک کسی رو در یه شرایط قرار بدیم که هیچ چالشی نداشته باشه، هیچ رنجی نداشته باشه، نه رنج آگاهانه، نه رنج ناخودآگاه، نه رنج اختیار و انتخاب شده، این آدم به مرور روحش به سمت فسردگی میره. خوش آمدید، خوش آمدید، سلام علیکم. به مرور روحش فسرده میشه، فشرد. خیلی جالبه ها. برای همین نیاز داریم همه ما به حرکت به یه سمتی، به ایده، به یک چیزی. بله، و آگاهانه خودمون رو هی به رنج میندازیم تا روحمون توسعه پیدا کنه، روحمون تعالی پیدا کنه. عبادت همینه دیگه. نصف شب چرا پا میشی شما عبادت میکنی؟ در واقع با این کار داره هی اون توسعه برای روح خودش درست میکنه. کسب علم همین جوره دیگه. یه چیزی رو، حالا این بحث اون تحقیقه تموم شد، من یه چیزی رو متوجه شده بودم که هر کسی یه بهره از رنج داره دیگه، در روایت هم هست. بهره از رنج، حالا شاید هم ثابت باشه بین همه، البلیت و بین البلیه بسن. اونایی که آگاهانه رنجشان را در طاعت میندازن، دیگه رنجهای تصادفی و ناآگاه و غیر منتظره تو زندگیشون کم میشه. نگاه کن، این رنج خودش را انداخته در مسیر تحصیل علم. هر روز صبح بلند میشه، همه خوابن، دست روشو میشوره، پا میشه میره دانشگاه، میره نمیدونم حوزه، میره. رنج داره این دیگه، که چقدر سالها آگاهانه رنج مقدرش را انداخت در یه چیزی که فضیلت است. کسی که آگاهانه رنج میندازه در عبادت، آگاهانه رنج میندازه در خدمت به پدر و مادر، یعنی خودش رو به سختی و رنج میندازه در جایی که طاعته، جایی که درسته. شما میبینید این باعث میشه بهره‌ای که از رنج داره در چیزهای دیگه حذف بشه، تسلیه بشه، پاک بشه. بله، اینم متمم اون بحث قبلی. یعنی بالاخره رشد درد داره. خب این که درسته. و اگه انسان رشد خودش رو در تلاش خودش رو، رشد خودش رو، انرژی خودش رو، وقت خودش رو، رنج خودش رو در چیزایی بندازه که فضیلته، به کمال میرسه. اگه نه، همون رنجه به شکل دیگری به انسان تحمیل میشه، میاد. بله، ثوابم نداره. بله، کمالم نداره. این دو تا مسئله خواستم خدمتتون. خب، چهل حدیث. رسول خدا فرمود ایها الناس علیکم بالقسط، ای مردم معتدل باشید. علیکم بالقسط، علیکم بالقسط، فان الله تعالی لا یمل حتی تملوا. خدا ملول نمیشه جز این که شما ملول بشید. خیلی قشنگه. یعنی وقتی تو خستت شد از عبادت، خدا میگه پاشو دیگه، با خستگی نمیخوام به درگاه من بیای. خیلی جالب. وقتی شما از یه تایه خوبی، نیکی خسته شدی، خدا میگه بس دیگه، من هم از این کار خوشم نمیاد. الحمدلله، صلی الله علیه و آله و سلم، غفر الله لكم. خیلی جالب. علیکم بالقسط، علیکم بالقسط، مردم معتدل باشید. چرا؟ برای اینکه افراط به ملول شدن میانجامه، تفریط به ملول شدن میانجامه. وقتی انسان معتدل بود، وقت صد فی مش یک. لقمان به بچهش میگه، میگه در زندگی مشیت بر مبنای اقتصاد باشه. بله، اقتصاد یعنی اعتدال، اصلا حساب شده باشه. در دعوا و دشمنی معتدل باش، در دوستی معتدل باش، در غذا معتدل باش،
در عبادت معتدل باش، در انفاق معتدل باش. لا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا. خیلی قشنگه، شما که ملول بشید خدا ملول. اینم نشون میده که انسان همیشه حسش و حالش رو باید خوب نگه داره. وقتی حال انسان ادبار پیدا میکنه بد میشه، خدا هم بو انسان ادبار پیدا میکنه. وقتی انسان در سخط میره، خدا هم نسبت به انسان در سخط. وقتی انسان در رضا میره، خدا هم نسبت به انسان در رضا میره. این روایت این میگه کی راضی هستی از بندگاه؟ موسی میگه به خدا. خدا میگه هر وقت از من راضی هست. اصلا انگار آینه حالت ما در دل ما آینه نگاه خدا به ماست. ما اگه پر از امیدیم به خیریم، ما اگه خوشحالیم خدا به ما خوشحاله، ما اگه مضطرب و ترسانیم دوریم از خدا. یعنی نشان میده که انسان باید حالت خودشو، مهمترین چیز انسانه، مهمترین شأن انسان دل انسان، قلب انسان. انسان باید قلب خودش رو همیشه پر از سرور و پر از امید و پر از حسن ظن و پر از عزم به خیر و بله اینطوری نگه داره. اینطوری وقتی نگه داره، وقتی قلب اینطوری منفتح باشه، یا فتاح صبح میگیم، دیدید یا فتاح میگیم، دست رو سینه میزنیم، بلکه اینجوری بشه، دل باز بشه، بعد نماز صبح جز اعمال خیلی هم با برکته. بعد نماز صبح تو مفاتیح هست، میگه دست بذارید رو قلبتون، دست راستتون رو 70 بار بگید یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا فتاح، تا خدا دل رو باز کنه، قلب رو باز کنه. قلب که باز بشه، از این مریضی ها دور میشه، سالم میشه، سلیم میشه، پاک میشه، رو به رشد میشه، رو به آسمان میشه. سلام، خوش آمدید. خوابمون گیره. چای ندارید آقای منتظری؟ چرا؟ 45 میلی گرم کافئین داره همون چای. یعنی یه اسپرسو 60 میلی گرمه، این 45 میلی گرم. 45 میلی نه، نمیخواد اسپرسو 60، این 45 تنه میزنه به تنه چای. هر چای زیاد کافئینش، جالب. برای این مردم همه عادت دارن میخورن. حالا اون قهوه مثلا آمریکانو، نمیدونم قهوه ترک و اینا، اون زیاده، مثلا 150 میلی گرم میشه. اونا آدم بخوره سرگیجه میگه، دیدید ما تفش قلب میگه، تفش قلب میگه، من خودم که کلافه میشم. خب امیر مومنان فرمود اطرفو اهالیکم فی کل جمعتن به شیء من الفاکهه کیلف یفرهو بالجمعه. هر جمعه مقداری میوه به خانواده خود هدیه دهید، ببرید خانه تا از آمدن جمعه خوشحال شدن. پدر بزرگ مادری ما اینجوری بود، خدا رحمتش کنه، جمعه ها شیرنی میخرید میورد خونه، به این عمل میکرد. من خیلی کم دیدم به این باید عمل کنه کسی. برای همین هم همه روز هفته برابر برای آدم. و او اینو عید واقعا میگرفت. اینو عیده دیگه، جمعه عیده، عود میکنه انسان، عیده دیگه. رسول خدا فرمود اذا اتا احدکم خادمه به طعامه قد کفاه و علاجه و دخانه فلیجلس و معه. وقتی خادم شما غذا میآورد که تهیه کرده، دودشو خورده، خودشو هم بنشانید. بله، فان لم یجلس، اگر ننشست، فلیناوله اکلتن او اکلتن، اگر ننشست یکی دو لقمه بهش بدید، بکنید براش، بگید اینه ببر. بله، بله. و
در روایت هم هست که سنته که موقع غذا همه اهل خانه با هم بشینن، از رئیس و مرؤوس و مستخدم و همه با هم بشینن. سیره رسول خداست، یعنی انگار همه با هم سر این سفره، سر یه سفره بشینن. خیلی جالبه. میگه رفتم خونه امام رضا، دیدیم که همه حتی موقع نهار، حتی غلاما، همه اومدن سر سفره. بعد گفتیم چرا اینطوری میکنیم؟ این رسم نیست. آقا غذاشو جدا میخوره، اشراف جدا میخوره، اونا مثلا تو مطبخ میخورن. گفت نه، سیره رسول خداست، اهل یک خانه همه باید با هم سر سفره.
اگر چه حضرت ولی عهد بودند و مثلا لباس زربفت خدا
نمیدونند، بله بله، این سیره رو عمل میکردن. بله، چون این تواضعه، چون این سیره تواضعه. و قال رسول الله احفظ ود ابیک لا تقطعه فیطفی الله نورک، حفظ کن دوستی با پدر خود را، حفظ کن و رشتهش را مبار که خدا نور تو را خاموش میکن. تو بعضی روایات هست من حفظ اودا اویک، بعد اینجوری معنا کردن بعضی مترجمین، کسی که دوستی با دوستان پدرش را ادامه دهد. ولی به نظر میاد اصل روایات اینه، تصحیف شده، اون شکلی شده. ود اویک یعنی میگه یه چیز عجیب به شما بگم. ما انجمن شفای وسواس بود، یه وقتی میرفتیم باهاش همکاری میکردیم، یه مدت دیدنشون در نکنه. عقبیا خیلی مهم دوست چی؟ من پر رنگتر. سلام، اتفاقا آقای دکتر هستن. بعد 7 دقیقه که میشه چیز تانن ها خارج میشن، با کافئین باند میشن، دیگه کافئین از بین میره. یعنی چایی که رنگش پر رنگ نباشه بی ارزش داره. تا 7 دقیقه کافئین اول خارج میشه، بعد اصلا توفاله رو خارج کنید. وقتی توفاله رو شما خارج نمیکنید، بعدش تانن خارج، دیواره سلولار میشکنه، تانن خارج میشه، تانن ها باند میشن با کافئین. کافئین اصلا دیگه وارد خون شما نمیشه. آره، فقط قابضه، اون چای فقط قابضه. یعنی درست چای درست کردن اینی که
میگم مثلا میخوام چیزی درست کنیم، مثلا آبش هم میگم 3 دقیقه
نهایتا. بله، ببینید اول ماده مؤثره خارج میشه. بله. ماده مؤثره که رو مغز اثر داره معمولا فرارتره.
درست.
آخر سر دیواره سلولای گیاهی وقتی زمان طولانی بشه میشکنه، وقتی میشکنه معمولا تاننها خارج میشن، تاننها باند میشن با چیزی که قبلا خارج شدن. بله. بعد اونها رو از روده دفع میکنن، انگار انگار هیچی، انگار آب جوش فقط خوردی، توفاله بود و نقشی نداره، چیزی نداره. اینی که چای رو باید 5 دقیقه تا 7 دقیقه، نهایتاً 10 دقیقه، بعد 10 دقیقه باید دیگه توفاله رو ازش خارج کنید. ولی اونی که دیگه درست شده میشه تو فلاسک نگه داشت، اون دیگه بحثی چی بود رفت چای. آها، انجمن شفای وسواس. بعد عرض کنم که جالبه، اونایی که تمایلات همجنسگرایی داشتن، خب صحبت میکردیم، مصاحبه میکردیم، یه چیزی که تو همه پرونده ها مشترک بود، اینها میدیدی تنفر به پدر، سالها تنفر به پدر بوده. اینجا هم شما میدید این تمایل. حالا نمیگم حتما ارتباط داره چی داره، ولی خیلی جالبه، تقریبا تو همشون این حالت بود. یعنی نبود کسی که از این لحاظ بیمار باشه و این تو پروندهش نباشه، همشون بل اتفاق. یه جوری من فکر کنم اصلا انگار نکبت این به این شکل در میاد. بعضی چیزا اینجوری ها، شما نگاه به معلوله میکنید میگید این بیماریه، این یه چیز خیلی عجیبی. من سوال بود برام که چرا بعضی ها رو خدا معتاد میکنه، میفتن یه گوشه چی میشن یه. بعد سوال بود، بعد یکی از کسایی که اهل معنا بود به من گفت که اینایی که معتاد شدند و گوشه، به خصوص معتادی که از به اصطلاح ساقط بشن دیگه، یعنی کاری از دستشون بر نیاد، گفت اینا اگر خدا ول بکنه اینقدر ظلم میکنن به بقیه و چی میکنن، ظلم ها جمع شده به این رسیده. یعنی شما میبینی این وقتی قدرت داشت و اراده و اینا دست خودش بوده، هی ظلم کرده، هی ظلم کرده، هی دل سوزونش کرده، اینا به شکل نکبت در میاد اینجوری که دیگه از کاری از دستش برنه. بعضی چیزا آدم نگاه میکنه وقتی در بحرش بره تعمق کنه میبینه یه چیز دیگه بوده در پس پرده، یه چیز دیگه بوده، یه چیز دیگه شده.
تو سلوکشنا هم ناوردین که یه بنده خدای رفت و به زیست کرده بوده با اینا که کلی بودن.
بله بله،
زندگی های این شکلی.
بله اون دوست
گفته بود که اینا به هم رحم ندارم.
بله دوست ما جامعه شناس بود و یه مدتی ول کرده بود، پسر شهید هم بود اتفاقا، ول کرده بود و رفت با اینا زندگی کرد. اینا هستن که تو تجلیس تو رودخونه میخوابند و چی میخواه کلیا. بله چند ما با اینا زندگی کردن. اول نظرش این بود که جامعه به اینا اجحاف کرد و اجحاف میکنه و چی میشه اینا. بعد گفتم تجربت چیه؟ گفت من به این نتیجه رسیدم بعد زندگی با اینا، یعنی خونه با اونا میخوابید اصلا که هر چیز ترشون میاد حقشونه. گفتم چطور؟ گفت به هم رحم ندارن، گفت همدیگر میکشن اونجا تو رودخونه تجلیس دفن میکنن، چون نه شناسنامه‌ای دارن نه پلیسی دارن نه چیزی دارن، قوانین خودشونو دارن دیگه با هم. گفت دستت عسل بکنی میذاری تو دهنشون انگشتت میکنن. رحم، میگفت رحم ندارن، هم به هم رحم ندارن، جامعه هم به اینا رحم نداره. خیلی عجیبه. بله بله، حالا این روایت هم همینه، میگه در دلت اگر نسبت به پدرت تنفر باشه و این تنفر ممتد بشه ادامه داشته باشه نورت خاموش میشه. خیلی عجیبه، چقدر عجیبه. نگاه کنید پدر و مادر بند ناف انسان به هستی هم، اگه چنانچه انسان نسبت به اینا مکره باشه، آغ باشه، چی باشه، انگار این بند نافه گرفته میشه، انسان خفه میشه، ارزاق مادی و معنوی انسان حتی مادی، یعنی نبوده کسی که نسبت به پدر و مادرش آغ باشه مثلا این از لحاظ مادی حتی روی خوش ببینه. بله بعدم کاری نداره، اصلا مهم نیست اونا چه باشن، مهم نیست او دیو باشه، تو به او احسان کن، تو به او محبت کن، تو عامل رشدت. آقای این به ایرج حسابی وقتی من صحبت کردم گفتم که چه بود نقطه عطف زندگی پدر شما دکتر حسابی، نقطه عطفش چی بود؟ گفت که پدرش رفت یه زن دیگه گرفت، نسبت به دکتر حسابی که بچه بود و مادرش همه اینا اصلا بی اعتناع محض شد. پدرم ثروتمند بود و چه بود و اینا، جوری که گفت اصلا عجیب غریب، انگار مثلا اینا سحرش کردن واقعا، که اصلا انگار اینا وجود ندارن و او به یه زن دیگه چیز شده بود که با اون رفت و زن دوم گرفته بودشه. گفت اینا انقدر زندگی براشون سخت شده بود که دیگه توی آشغالا چیز پیدا میکردن میخوردن. میگفت با این حال دکتر حسابی نسبت به پدرش تا آخر نهایت احترام داشت. خیلی جالب. بعد خودش گفته بود به پسرم من از اون رشد کردم که پدرم که با ما چنین کرد، که قاعدتا خب بچه به طرفداری از بعض مادرش و این اوضاعی که میبینه میره در تخاصم دیگه، با این حال میگه من احترام بهش میذاشتم، میرفتم دستشو میبوسیدم. خیلی جالب. یکی دیگه از اساتید ما تعریف میکرد، میگفت که پدر من بلیط فروش قطار بود، بلیط فروش راه هم بود، یعنی شغل به ظاهر ساده ای داشته، چیزی داشت. با این حال خیلی اقتدار داشت در برابر خانوادهش. گفت که برادر ما سرهنگ شد، در زمان شاه سرهنگ شد. وقتم سلام علیکم، خوش آمد. وقتم گفت سرهنگ و همه میپرستیدن، سرهنگ اون زمان مثلا سلشگر حالا بود. خوش آمدید، بفرمایید. ماشاءالله. بعد میگه یکی از خانواده های معروف تبریزم این دختر ما زن رفته بود گرفته بود و بعد خلاصه خوشش نیومده بود از زنش بعد مدت ها با 3 بچه در فکر این بود که مثلا طلاقش بده. بعد میگه پدر ما در اتاق نشسته بود که پدر ما بلیط فروش راه هم بود، پسر سرهنگ بود، پسر آمد جلو و گفت که میخوام زنم رو طلاق بدم. میگه پدر ما سرش رو بلند کرد گفت که غلط کردی. میگه اینجوری کرد برادر ما عقب عقب رفت انگار که مثلا شاه بهش گفته غلط. تمومم شد، تا آخر عمرم با اون زن زندگی کرده، بچه ها خوشبختن. میگفت اقتدار داشت و میگفت که چیزی که کمیاب شده، کم شده در زندگی ها، اقتدار مرد دیگه اقتدار نداره و چی نداره. و میگفت باید حتما مرد اون اقتدار، هر چی باشه، هر کی با حمال باشه، باید در خانه اقتدار داشته باشه.
آقا یه خود اقتدار رو بیشتر تعریف میکنی که چه ویژگی مثلا
همین که بگی غلط کردی. آخه حاج آقا فخر بوده، حاج آقا فخر بوده، میخواسته بره خارج، بعد همه کاراش که تو جوانی، تو جوانی بره خارج دست بخونه. بعد خودش تعریف میکنه میگه من همه کارامو کرده بودم و بدو بدو که برم خارج، و روز آخر بود که تو ایران بودم، یه کیف سامسونت دستم بود و یه کراواتی داشتم و یه کیف بدو بدو داشتم، کار آخر انجام میدادم. گفت تو ناصر خسرو داشتم از بالا خواب میادم پایین، از روبروی من یه درویشی اومد، یه درویشی آمد و به من یهو برخورد کرد. درویش، درویش گفت کجا کجا؟ گفتم میخوام برم فرنگ. زمان ما زمان رضا شاه خیلی خفن. میگه گفت فلان خوردی. واقعا همین. بعد همینو گفت و رفت. میگه یهو انگار در من تصرف کرد، همه چیز من، زندگی من. گفت هیچ وقت هم دیگه اون آدم رو ندیدم هیچ وقت. خیلی جالب، کاش آدم کسی رو ببینه بهش بگی اینو. خیلی عجیبه. ممکنه ملک باشه، ممکنه واقعا آدم، ولی یه چیزی بوده، قدرتی داشته که به اون فعل و اون کار مسیر زندگی اون عوض کرده. بعد عوض شده، اومد رفت روحانی شده، حاج آقا فخر شده، نمیدونم چی شده. خیلی عجیب. این اقتداره.
اقتدار یه چیزی که شما در مقابل یک اشتباه خیلی چیز کوتاه نمیایی در بان
معمولا بله در برابر اشتباه کوتاه نمیام.
الحمدلله. استاد گذشت و اقتدار با هم دیگه تناقض نیستن؟
نه، جای گذشت جای دیگه است، جای اقتدار جای دیگه است. اقتدار جایی که ایشون فرمودن مسیر غلطه، گذشت باعث لطمه به انسان میشه، لطمه به خانواده میشه، لطمه به دیگران میشه. بله. بعد اون استاد ما میگفت که من پدرم همیشه احترام میکردم که بلیط فروش راه هم بود و دستشو میبوستم، پاشو میبوستم، اینا همیشه برای من دعا میکرد. میگه من با اینکه هیچ چیزی از لحاظ مادی نداشتم و چیز نشدم، رفته بودم طلبه شدم و چی شدم، خداوند همه چی به من داد. خیلی جالب. اقتدار دربه کرده، اقتدار، اقتدار صحبت عجبی اقتدار بود، همه مبهوت شدیم به اقتدار، چون از اسماء خداست دیگه، از اسماء خدا. آقای صحبت آقای حسینی استادمون میکردم، آقای حسینی آرام، سید حسین حسین، میگفتم که پدرشو گفت پدرم بلیط فروش راه آهن بود، اقتدار داشت و چی داشت. بله. برادرمون سرهنگ بود، بعد میخواست زنشو طلاق بده، آمد پیش پدر گفت، پدرم گفت غلط کردی، واقعا گفت چشم رفت زندگی کرده شکر. بله بعد آقای حسینی میگفت من پدرم احترام میکردم هر چه در زندگی، چون آقای حسینی خیلی ثروتمنده، اونش الهی است دیگه. این استادمون رئیس انجمن حجتی است دیگه، آقای سید حسین حسینی معروفه، کتاب خیلی نوشته، مهر محبوب، نمیدونم چیه محبوب. بله آدم باصفایی هم. حالا منظورم که میگفت که من پدرم رو احترام میکردم، دست میمستم چی میمستم، پدرم دعا میکرد، من با اینکه هیچی نداشتم به همه چی رسیدم. گفت یه وقتم ازدواج کردم، زن گرفتم، یه خانواده، بعد پدر زن ما یه باغ بزرگی داشت، گوشه باغ مثل سرایداری به ما جای داده بود که مثلا همش میگفت شما کار باید کنید و چی کنید. این تیپی بود بعد بدن اصلا با این مسلک اصلا به آره. میگه بعد یه وقتم اومدم خونه، بعد دیدم یه ورقه نوشته اونجا، نوشته نمیدونم اجاره بابت این اینقدر، بابت این اینقدر، که اون بابت سرایداری هم گو. خیلی دلم شکست، ناراحت شدم که این چی حرفیه، این چی چیزیه اینا. بعد میگه سر به آسمون کردم به امام زمان گفتم که ما سرباز شماییم، سرباز شما، خودتون کمک کن. خیلی جالبه. میگه خدا در زندگی کم کم همه چی داد. بله خیلی جالبه، این روایت عجیبیه، روایت عجیبیه. احفظ ود عبیک و لا تقطعه فیطفع الله نورک. دوستی با پدرت را در دل زنده نگه دار، وگه نه خدا نورت رو خاموش میکنه. خیلی جا نور رو خاموش میکنه. خیلی جالب اینه داشته. یعنی نگاه کنید، پس انسان اگه همیشه دعا کنه برای پدر و مادرش، همیشه چراغ وجودش به نور خدا به اون نور میده. یعنی یکی از اسرار این که مدام انسان باید برای پدر و مادرش دعا. من همیشه دعا میکنم، معمولا در روز یه بار، دو بار، سه بار دعا میکنم. جز دعاهام که پدر و مادرم مشغول مغفرت کن و هر کی وارد خونمون میشه مشغول مغفرت. دعای نوح دیگه. دعا اینجا هم زده بود فکر کنم، اینجا بود کجا بود؟ بله این خیلی دعای خوبیه. یعنی هی آدم برای پدر مادرش بعضی از اشکالات در وجود ما ریشه در اعمال پدر مادر داره، نسلیه به اصطلاح. وقتی برای اونا استغفار میکنیم در ما پاک میشه، در ما درست میشه. یعنی الان شما میبینید که یه ما مشکلی دارم، مشکل ریشهش در نسل گذشته است. وقتی برای اونا دعا میکنم، هم اونا در برزخ مشکلشون حل میشه، هم مشکل من اینجا حل میشه،
هم مشکل بچه
ها حل میشه. بعد یه چیزی درست میشه، اصلاح میشه، اصلح لی فی ذریتی میشه. یعنی دعا برای پدر مادر خیلی اثر مثبت داره و مطابق به این روایت نور به آدم میده، مسیر رو درست میکنه. بعدم عرض میکنم اصلا اونا هرچی باشن چه فرقی داره، اصلا چه چیزی داره؟ خداوند دستور احسان داده، دستور دعا داده، التفات میفرمایید، آدم باید اون مسیر رو بره. یه چیزی هم هست، سوال هست که میگه ابراهیم دعا میکرد برای پدرش تا کی دعا میکرد، تا کی دعا میکرد؟ خیلی جالبه ها، اون آیه یه مجمل، یه گیری توشه، اشکال توشه، یعنی که یه چیزیش حل نمیشه. میگه استغفار ابراهیم لعبی ان موعدتن وعدها ایاه. بسیار خوب، ابراهیم پس بنابراین برای پدرشون وعده داده بود، هی دعا میکرد، دعا میکرد، کی دعا قطع شد، کی دعا قطع شد، تا کی دعا میکرد؟ خیلی جالبه. خب این چطور شده؟
مثلا مرد.
ها همین احسن. من اینه تفسیر میشن، ابراهیم خواب دیدم، بعد گفتم تا کی دعا میکردی؟ گفت من وقتی بر کفر مرد دیگه فهمیدم نباید چیز بود. خیلی جالبه. یعنی تا زنده بود دعا میکرد.
تأکید داره روی این.
بله. بله.
پدرش بود.
حالا مهم نیست. این از این سوالایی بده به بله. این سوالا بی خود نپرس. آره که
چیزی.
ها منبری. سوالا منبری آره. چیه فرق داره؟ هست. اونجا من تو تفسیر حالا مفصل بحث کردم، نوشتم اینو. نگاه کنید.
خب الحمدلله، پس این بحث روایت خیلی قشنگه، خیلی قشنگه. پس اینو بگیریم، به دست بگیریم، ود نسبت به پدرمون رو داشته باشیم و الان نور وجودمون خاموش میشه. بله عرض کردم کسایی که نسبت به پدر حالت تنفر دارن، بعد از نکبت خارج نمیشه، نگاه کن مثلا میگه پدرم به من ظلم کرده، پدرم به من ظلم، زیاده ها زیاده، پدر به من ظلم کرده، این حالته باعث میشه از نکبت خارج نشست، میگه بابا ببخشش، پدرت که به تو ظلم کرده از نقصهاش بوده، از ناتوانیهاش بوده، از بدبختیهاش بوده، او هم بدبخت بوده مثل تو مثل همه، ببخشه شما، تا نتوانه پدر را ببخشه بله راه براش باز نمیشه. میبینید این آدم ها هر چیز روزور میزنه برمیگرد نقطه اول، برمیگرد نقطه اول، چه کنم چه کنم تمام نمیشه تو زندگی. بله اینه که باید آدم ها رو با پدر مادرشون دوست کرد، خودمونم باید این حالت باشه، همیشه حالت سلم و دوستی و خب ود. بله آها آها بدید بخونم،
تو گروه فرستادم آخری الان این هم بدم،
نه تو گروه میدونم اون قشنگه چون تذکرش به جایه. بسم الله الرحمن الرحیم، رضا و سخط، قبض و بست. خب مواجهه با وقایع بیرونی یا به جریان افتادن افکار درونی منجر به تغییر حالت قلب انسان می‌گردد. حالات قلب تحت عنوان احساس شناخته می‌شوند، نفرت، محبت، ترس، آرامش، همه ی احساسند. احساس ها پس نگاه کنید، یا وقایع بیرونی احساس برمی انگیزند یا افکار درونی احساس برمی انگیزند. خب احساسات زیادی ممکن است توسطی که انسان تجربه شود، اما آنها از دو دسته کلی بیرون نیستند، یا خوشایندند یا ناخوشایند. انواع احساسات خوشایند عبارتند از میل، دوست داشتنی بودن، احترام، عشق، لذت، امید، شادی، امنیت، رضایت، ایمان، انگیزه، جرأت، آرامش، قدرشناسی، احساس تعلق، محبت، سربلندی، اعتماد به نفس، با ارزش بودن، رضایت و خرسندی، نشاط، دوستی. انواع احساسات ناخوشایند عبارتند از غم، افسردگی، درد، ترس، دلتنگی، بیمیلی، تنفر، شرم، نگرانی، دشمنی، خستگی، حسادت، تقصیر، ناامیدی، پشیمانی، بدبختی، دلخوری، عقده، بریدگی، بی‌انگیزگی، کلافگی، سردرگمی، رنجیدگی، بی‌عدالتی، دلشکستگی، خودباختگی، گناه، بی‌ایمانی، خجالت، تأسف. خب اگر دقت کنید دایره احساسات به قدر دایره زبان شخص برای بیان آنها گسترده است، یعنی احساسات مقوله زبانی و فرهنگی و در واقع ذهنی هستند. ذهن از محیط به مرور این احساسات را می‌آموزد و در خود تجربه می‌کند، یعنی جنبه ذهنی و تصوری در ادراک و بیان احساسات قابل انکار نیست، اما جنبه اصیل یا عمیق احساسات که در قلب وجدان می شود به دو صورت بیشتر نیست، یا رضایت است یا سخط به معنای عدم رضا. رضا و سخط نیز زو درجه هستند و هر درجه از آنها ببین یا آدم خوشحال یا خوشحال نیست دیگه، در واقع درست شد؟ و هر درجه از آنها اسم متفاوتی پیدا می کنند تا قابل توضیح باشند. همچنین نسبت به اینکه این رضایت یا سخط منشأ بیرونی یا درونی داشته اسم متفاوتی پیدا می کنند. مثلا رضای فوق‌العاده را خلسه یا سکینه یا طمأنینه یا آرامش می نامند، به خصوص که منشأ درونی داشته باشد، ولی وقتی نسبت به منشأ بیرونی باشد آن را لذت یا میل یا امنیت یا عشق می نامند. سخط یا نارضایتی همگاهی نسبت به چیزی در بیرون از وجود آدمی است، مثل ترس، تنفر، دلخوری، دلشکستگی، خودباختگی، حقارت، و گاهی منشأ آن در درون است، مثل غم، افسردگی، نگرانی، خستگی، کلافگی، تأسف. اگر دقت کنیم همه اینها در همان دو حس رضا و عدم رضا خلاصه می شوند و احساسهای مختلف در واقع حالات بروز و ظهور رضا یا سخطند. پس ما دو حس یا دو حال بیشتر نداریم، یا حالمان خوب است یا بد، یا راضی هستیم یا ناراضی. البته هرچی شدت رضا و سخط بیشتر باشد واضح‌تر وجدان می‌شود و اثرات بیشتر روی ما دارد. ارضاء نیازها ایجاد رضایت می‌کند و عدم ارضاء آنها نارضایتی پدید می‌آورد. نیازهای انسان بسیار است. بعضی آنها را ضمن جدولی از هم جدا کردند. این جدول نیازها را سطح بندی هم می‌کند، به این معنی که اول نیازهای سطح پایینی باید ارضا شوند تا فرصت برای درخواست‌های سطوح عالی فراهم شود. بنده کاری به تقسیم بندی مشهور ندارم و از دید خود نیازها را تقسیم بندی می‌کنم. اولین سطح از نیازها نیاز فیزیولوژیک است، از جمله غذا، سکس و دفع. سطح دوم نیاز به امنیت است، از جمله جانپناه، تأمین مالی، سلامت. در واقع انسان نیاز دارد که نسبت به حال آینده‌اش احساس امنیت کند. پس از تأمین این نیاز انسان از خودش بیرون می‌آید و نیاز دارد که دوست بدارد و دوست داشته شود. یعنی سطح سوم نیازها نیاز به ارتباط دوستانه با دیگر انسان هاست، هم در قالب خانواده هم در قالب حلقه های دوستی. چرا؟ چون انسان یک موجود اجتماعی است. وقتی نیازهای اجتماعی انسان هم ارضا شد، نوبت به نیازهای سیاسی او میرسد. انسان دوست دارد خدمتی به دیگران کند و پیش چشم آنها محترم باشد، حالا یا پیش چشم آنها یا پیش چشم خدای آنها. خلاصه انسان در پی مقرب شدن و محترم شدن و بالا نشینی در هستی است و برای به دست آوردن این ارج و قرب شروع میکند به خدمت به آستان خدا و آستان مردم، یعنی عبادت میکند و دستگیری میکند تا پیش خدا و خلق محترم و عزیز و مقدس شود. در واقع دارد از خودش در میآید و از خودش فاصله میگیرد و از نفسش فرار میکند تا بزرگ شود. مرحله بعد مرحله شکفتگی انسان است که ضمنش انسان خودش را کاملا فراموش میکند و محو کمال میشود و اصطلاحا فانی میشود و میسوزد و در محبوبش که خداست حل میگردد. این هم نیاز انسان است و روزی خواهد رسید که این نیاز را حس میکند، روزی که قرب ناشی از عبادت خدمت برایش حاصل شد ولی دید باز آرام و قرار ندارد و میخواهد از خودش کاملا بیرون میاد و در خدا گم شود، روزی که دید خودش بر خودش سنگینی میکند، آن روز نیاز به فنا را حس میکند و قدم در عوالم فنا میگذارد که همان عوالم ولایت الهی است. یعنی انسان آخرش قرار است ولی خدا شود و راه وصول به این ولایت ترک کیش و خیش است، به نحوی که چندان قابل وصف نیست و روزش باید برسد و دستگیری لازم بشه. پس انسان به ترتیب زمانی یا سعه وجودی نیاز دارد به طعام، فراغت، رفیق، خدمت به رفیق و دست آخر ترک رفیق و فنا در حق که رفیق حقیقی است. درست شد؟ این مراحل سیر انسان. کسی که به خدا ایمان ندارد یا ایمان دارد ولی غافلان زندگی می کند، پس از تحصیل طعام و فراغ و رفیق، خودخواهیش مجالی برای خدمت به رفیق و حفظ حرمت او نمی گذارد و پیوسته رفیقانش را از دست می دهد و در یک تنهایی مدام طی می کند. اما سیر مؤمنان متقی به گونه دیگر است. آنها از طعام و فراغ تا می توانند می گذارند و در پی خدمت به رفیقند و به همه خلق به دیده رحمت عام و به مؤمنین به دیده رحمت خاص می نگرند و قصدشان نه خود رفیق بلکه رفیق اعلا یعنی خداست. و چون خدا باب رحمتش همیشه و برای همه مفتوح است و رضایتش سریع و در دسترس است، لذا از اول با خدا رفیق می شوند و برای او کار می کنند و عمر را به عبادت یعنی همنشینی با رفیق حقیقی و خدمت یعنی دستگیری از خلق که عیال رفیقند برای جلب رضایت او سر می کنند. این است که آنچه را که در پیانند همیشه حاضر دارند و مدام در رضایتند. پس از چند ده سال هم کم کم شرایط قبول ولایت یعنی دست شستن از خود و محو خدا شدن و اخبات و سکر برای ایشان مهیا گشته و به قرب مدام و فنای ممتد و نهایت رضا میرسند و بعدش به فاصله مقدر خرقه تویی میکنند و ابدی میگردند. این سیر انسان است در مسیر رضا. هر جا که این سیر مختل شود و رضا حاصل نگردد، سخط خودش را نشان میدهد و رنج ناشی از آن دامنگیر انسان میشود، از جمله گرسنگی کشنده، ترس و دلهره و نگرانی از آینده، وحشت تنهایی و بیکسی، ظلمت خودخواهی و آتش خودپرستی. امان از کسی که راه رشد و تعالی را مهمل بگذارد، درد و رنج او را خواهد ربود و پیوسته آزارش خواهد داد. پس این راجع به رضا و سخط که همه احساسات انسان اگه نگاه کنید میشه در این دی. حالا میرویم سراغ قبض و بست و جایگاه آنها در رشد سالک. مردم عادی چیزی به نام قبض و بست معنوی ندارند. آنچه آنها تجربه میکنند ناراحتی و سرخوشی است. ریشه ناراحتی هم خواستن و نداشتن است. کباب میخواهد و ندارد، ماشین میخواهد و ندارد،
فلان همسر را آرزومندند و شدنی نیست، پول میخواهد و ندارد، سلامتی میخواهد و ندارد و قصد علا هازا. این است که ناراحت و ناخرسندند. کلید ناخرسندی یک چیز است و بس، خواستن. فقط کافیست انسان بخواهد و چون خواستای انسان غیر محذب تمام شدنی نیست و هیچ چیز دنیوی انسان را سیر نمی کند، دنیا هم قرار نیست آدم را کام روا کند بلکه قرار است انسان را بچلاند تا رشد کند، لذا درد و ناخرسندی انسان بی خدا تمام شدنی نیست. سرخوشی انسان از برآمدن یک خواسته، سرخوشی انسان هم از برآمدن یک خواسته بیش از چند ساعت تا چند روز دوام ندارد و انسان پیوسته ناخرسند است. اما راجع به این قسم رضا و سخط حرفی نداریم. صحبت ما راجع به سالک است که حالاتی متوالی را تجربه می‌کند به نام قبض و بسط. پس مردم عادی قبض و بسط ندارند. درست شد؟ سرخوشی دارند و ناخرسندی دارند. اما کسی که سالک قبض و بسط داره، حالت بسط همراه است با احساس رضایت و نشاط برای عبادت و معاشرت. حالت قبض همراه است با احساس ناخرسندی درونی و عدم انگیزه برای عبادت و خدمت و هر کار دیگری. در قبض سالک میل به هیچ کاری ندارد و حتی حوصله ذکر گفتن را هم ندارد. دلیل قبض چیست؟ دلیل قبض غفلت لابد است. یعنی غفلتی که چاره‌ای برایش نیست و حتی گریبان متقین را گهگاه می‌گیرد. توضیح این که انسان تا در دنیاست به سه چیز مبتلاست. یعنی این سه چیز مدام به او حمله می‌کنند. یکی دشمنی دیگران، دوم رنج‌های مادی و بدنی و سوم غفلت. یعنی نسیان ذکر مدام. تا کسی در دنیاست به مقام فنا نرسیده و در وادی ولایت داخل نشده، از این سه مورد اولش مدام و بعداً گهگاه متأثر است و چاره اولی مدارا و رفق و حلم است و چاره دومی صبر است و چاره سومی ذکر کسی. اما رعایت کامل حلم و صبر و دوام ذکر و حفظ حضور ممکن نیست. پس سالک قهرن آلوده می شود به کسرت و گرد غفلت بر دلش می نشیند. حتی بعضی از این آلودگی ها منشأش خودش نیست و عداوت یا حسادت اطرافیان است. وقتی غبار شواغل به قدر کافی فزون گشت، خود به خود ایجاد حالت قبض می کند. این قبض بخشی از حرکت، لازمه راه و به غایت خیر و برکت است. یعنی قبض باید باشد. چرا؟ چون قبض و رنج ناشی از آن غفلت سوز است و گرد شواغل و نکبت توجه به کسرات را پاک می کند. همچنین اثر وضعی ترک مدارا و بی صبری و دل شکستن های ناخواسته را پاک می کند. وقتی این اتفاق افتاد و آثار وضعی ناشی از رعونت و نفسانیت سالک به قول عرفان های شرقی بخشی از کارمای شخص سوخت، قبض خود به خود به بس تحویل می گردد و نشاط و توفیق به سالک باز می گردد. پس سالک باز به راه می افتد و به سوی خدا خیز برمی دارد. اما باز کسرات و غفلات و شطحیات، یعنی انتصابات به خود و تزاحمات و کمی ظرفیت که به قدر کافی در اثر گرد راه بر سالک نشست، وقت قبض بعدی است. یعنی قبض استراحت لابد و قهری در مسیر الهی است و منافع بسیاری دارد. یا می شود گفت قبض مثل حمام است یا مثل کوره که هر از گاهی لازم است. بنابر فلسفه قبض میتوان نتیجه گرفت که هر چه سالک در سلوک پیشرفت کند، قبض ها کمتر و کم عمق‌تر میگردد و در اواخر راه به کلی ناپدید میگردد، چون دیگر نیازی به آنها نیست. به تجربه هم همین طور است. این فلسفه قبض. اما در قبض چیکار باید کرد؟ در قبض دو کار میشود کرد. یکی مبادرت به طاعت است و دوم استقبال و درک محضر قبض است. مبتدین چون تحمل قبض برایشان سخت است، لاجرم به کار اول رو میآورند، یعنی مبادرت میکنند به استغفار و طاعتی ساده و صبوری و انتظار برای گذشتن قبض. آن طاعت ساده هم معمولا صورت ساده و مختصر طاعتی است که همیشه داشتند. در هر حال راهکار طایفه اول عمل است. سالکان متوسط که در میانه راه سلوکند متوجه نکته جالبی میشوند، اینکه قبض در واقع تجلی جلال خداوند است، لذا یاد میگیرند در همان قبض و در عمق همان خدا را شهود کنند و خود را تسلیم وی کرده و در چنگال قدرت او خود را رها سازند. تا به چنین شهودی میرسند، یعنی در خود قبض خدا را مییابند و به خدا متوجه میشوند، قبض خود به خود نقش غفلت سوزش محقق شده، لذا بختتن تحویل به بست میگردند. پس راهکار این طایفه شهود است. شهود به قبض، شهود خدا در قبض. که نسبت به عمل که راهکار طایفه اولی بود بر درک و وجدان و شهود یعنی معرفت و علم بنا شده نه عمل. فرق این سالکان با طایفه نخست در این است که قبض برای اینها رنجاور و محزون کننده نیست، بلکه وسیله است برای به خدا آمدن و با خدا تنها بودن و ستردن آگاهانه غفلت. حالا که غفلت زدایی و کارماسوزی قبض برای طایفه اول فرایندی آگاهانه نیست و در ضمن رنج رخ می‌دهد. سوم، سالکان به کمال رسیده یا قریب کمال هم گفتیم که معمولاً قبض ندارند یا قبضشان گهگاه و کم عمق است و به صرف توجه به خدا زود زائل می شوند. به این نکته توجه کنید که اگر قبض در مسیر سالک وجود نمی داشت، امکان شناخت اسماء جلال خدا برای وی ناممکن بود و سالک در نهایت به عرفان برخی از اسماء حق نائل نمی گشت. یعنی عارفان بهشتی برای ورود به بهشت حتما باید دوزخ بعد را هم تجربه کنند. برای همین همه ما به تصدیق قرآن باید گذرمان به جهنم بیفتد و بفهمیم چیست و بعد از آن عبور کنیم. این منکم الا واردها کان علی ربک که حتما مغزیه. هرچه سالک زودتر بفهمد که هم بست و هم قبض هر دو محال معرفت اللهند و در اولی معرفت به جمال و در دومی معرفت به جلال حق صورت میگیرد، تحمل قبض و خیشتنداری در بست برایش راحت تر میشود. التفات بفهمد که همانقدر که قبض واجد آفاتی چون ترک طاعت و کسالت است، بست هم آبستن آفات است. ریشه آفات قبض در جنبه نابودگری و سوزانندگی آن است و ریشه آفات بست در جنبه ایجاد حیات بخشی آن. لذا وقتی بست در سالک ناپخته ظاهر می گردد، نفس خفته هم به تب بیدار می شود و خودبینی و خودخواهی و خودپرستی و شطحیات و اسرافکاری و ظلم به دیگران کاملا امکان ظهور دارد. به خصوص که بس زیادی طول بکشد یا زیادی باشد و به قبض تدارک و درمان نگردد. به عبارت اخرى قبض رشحه‌ای از اماته حضرت حق است، یعنی مرگ خفیف است. برکتش هم به خاطر جنبه نابودگری است که در آن است. لذا میتواند نفس سالک را بسوزاند و او را کم کم با هر قبض قدمی به فنا که کمال انسان است نزدیک کند. بس هم در واقع رشحه‌ای از احیاء حضرت حق است، یعنی زنده کردن مجدد است. برکتش هم به خاطر جنبه زنده کنندگی آن است. لذا هر بار که تجلی می کند به سالک نور و نشاط می دهد برای خدمت و طاعت و در آخر هم با همین عنایت است که به بقا بعد از فنا یعنی بقا بالله برای عارف می رسد و محقق می گرد. یعنی قبض و بسط در اواخر مسیر می شوند فنا و بقا. پس ببینید رضا و سخط، بعد می شه قبض و بسط، بعد می شه فنا و بقا. در اواخر سلوک یعنی قبض، یعنی در قبض فنایی هست که لازم داریم و در بسط بقایی هست که لازم داریم. در اواخر سلوک همانطور که قبضها کم کم و کم عمق‌تر می شوند، بستهای مستی‌آور و مصرف‌زا نیز کمتر و کم عمق‌تر می شوند و اندک اندک سالک به حالتی از سکینه و طمأنینه و رضای محض دست می یابد که فوق طور ازدادی مثل قبض و بسط و بسیار شیرین‌تر از قبض و بسط. چنین که شد بیش از آن که با اسماء حق که بعضن با هم متضادن مشغول باشد، سر و کارش به ذات حق افتاده و روند فنا وی در ذات حق نسبتا تکمیل شده است. در واقع آنقدر قبض و بسط از پی هم می آیند که حالتی ورای هر دو از آنها حاصل گردد و رجوع به سمت حق تکمیل شد. و الله یقبض و یبسط و الیه المسیر. این هم تفسیر آقای بله. این مطلب خوبی بود، مطلب حالا به درد میخوره واقعا. این توی سلوکنامه هم هست، توی نمیدونم به کجا هست. بله خب چقدر تموم شد، وقت نداریم. آجا
لا یکلف الله نفسا الا وسعها، پس چرا مثلا گناه میکنیم اگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها؟
نه گناه میکنیم، خب گناه میکنیم برای اینکه اختیار به ما داده خدا.
لا یکلف الله نفسا الا وسعها.
خب شما گناه را در موضع جایی که گناه میکنی وسع داری یا نداری؟ با وسع گناه میکنی یا بی وسع؟ ها شما نسبت به گناه اختیار داری، وسع داری. تکلیف کرده خداوند نکن، ولی شما میکنی، اختیار داری میکنی. خدا اینجا وسع داری، شما در یک جای وسع نداری. شما نگاه کنید، شما اولش اولش وس داری، کم کم نخ میدی به یه دختری، باش میری جلو، میری این وس شماست و مکلفی نسبت بهش و عقاب میشی، ولی آخرش اینقدر مست دختر میشی دیگه اصلا عقلت زائل میشه، وس از دست میره، دیگه نسبت به اینش دیگه اختیار نداری. متوجهی؟ یعنی از یه جایی، همه ما در گناهان اینجوری هستیم، از یک جایی به بعد اختیار دیگه نداری. نکبت گناه گریبان گیرون میشه ها، نکبتش آثار وضعیش، ولی عقاب دیگه، عقاب در اثر مقدمات بوده.
کسی که ساختمون کاشو ترک میکنه تو راه دیگه اختیار نداره.
بله، کسی که از ساختمون، آقا من شراب، ببین من برای این که رفتم شراب خریدم اومدم دوستامو دعوت کردم، اینا همه عقلم سر جاشو اختیار داشتم، دیگه وقتی یه پیاله خوردم دو پیاله خوردم مست شدم، دیگه نسبت به بعدش اختیار نداره.
یعنی سوء استفاده از اختیار سالب
اختیاره، نسبتش اینه. بله بله، اختیار رو از دست میدهد و انسان رو در وادی می اندازد که میسوزونه، خیلی انسان از بی اصلا ممکن نابود کنه انسان. اصلا شما ممکنه اینقدر بخوری که بمیری. بله، همون یزید میگن اینقدر شراب خورد مردی، خیلی زیاده، از یه حدی الکل از یه حدی بیشتر انسان بخوره دیگه مست تا چیز نمیشه، از یه حدی بیشتر بخوره میمیره. اینقدر مثلا انسان میتونه الکل خالص بخوره، خب اینقدر میخوره، اینقدرش مستش میکنه، اینقدرش دیگه گیجش میکنه، از این حد بیشتر بشه، از یه حدی بیشتر بشه تو کما میره، انسان میمیره، مرکز تنفس دیگه از کار میفته. یعنی همینم. خب خدا انشالله به هممون توفیق بده، خداوند انشالله در قبضها و در بستها خودش را به ما نشان بده و هم قبض و هم بستها برای ما برکت قرار بده و ما را انشالله به اون کمالی که ما را برش خلق کرده برسانه. پدر مادرم مشمول مغفرت کنه و صلی الله علی محمد. این مقاله قبض و بست خوب بود، اینه داشته باشید.